عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 110.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در این بود که اگر خداوند ما را در این عالم مسافر قرار داده، ما مستقر و ساکن اصلی این عالم نیستیم. یک، اینو واقفیم. دو، اگر واقف بر این امریم غافلیم یا هوشیاریم. مرحله اول کسانی که اصلا این معنا را قبول ندارن، این حرفو چی؟ دنیاست و ما اومدیم بزنیم و بگیریم و بخوریم و ببریم و تموم میشه و این حرفا که. ولی انشالله این جمع و این جلسه این مرحله را پشت سر گذاشت. نه، ما قبول داریم که بنده خداییم و خدا ما را تو این عالم آورده. ما به خود نامده ایم تا که ز خود باز رویم. هر که آورده مرا باز برد در وطنم. حسابی در کاره ما را آوردن اینجا. منتها مشکلی که برای تیپ ماها مطرحه و واقعا مشکله، شیطان داره دامن میزنه و ما گرفتاریم، اون گرفتار جهالت نیست. ما جهل نسبت به مطلب نداریم که بنده خداییم و اومدیم در اینجا آماده بشیم برای مقام لقاء اللهی. اینو میفهمیم. انقدر انشالله آیه خوندیم، روایت خوندیم، بحثای بزرگان رو خوندیم، شنیدیم، ولی غفلت ما رو به خودش سرگرم کرده، غافل میشیم. یه تفاوتی رو عرفا بین انسان و ملک قائلن. میگن ملک یه موجود ما فوق مادیست، مجرد، مشغول عبادت خداست. نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، داره خدا رو تقدیس میکنه، داره تسبیح میکنه، داره عبودیت نشون میده. ملک تعدی نمیکنه، تجاوز نمیکنه، خلاف نمیکنه. ولی چرا انسان نیست؟ چرا ارزش انسانی رو نداره؟ چرا حتی باید با آدم سجده کنه؟ در مقابل آدم باید خاضع و خاشع باشه. این سجده، سجده عبودیت نیست، سجده احترام و تعظیم و تجلیله. میخواد جلال انسان رو، عظمت انسان رو خدا بهش نشون بده، میگه در مقابلش کرنش بکن. فرق در چیه؟ عبارتی دارن برخی از بزرگان، مثلا در این شعر منطق الطیر اومده که قدسیان را عشق هست و درد نیست. قدسیان را عشق هست و درد نیست. درد را جز آدمی در خرد خرد در خردش، در به اختزای شعری میخونیم خرد نیست. اونی که در خور درد انسانه. میگن منظور از این درد چیه که این انسان را از ملک برتر میکنه؟ میگن وقتی که انسان رأسش در دوره ما حضرت آدم ابوالبشر در بهشت برده شد، اون بهشتی که خداوند در اونجا قرار داد که هممون از آیات قرآن بهش این مقدار رو واقفیم. خب عظمت عالم قرب و عظمت عالم بهشتی و عظمت اون عالم رو، ولی وقتی که بحثش رو تو عصمت برگزیدگان هم کردیم، گناه نیست، لغزش نیست، باید این مراحل طی بشه، قرار از اون گندم بخوره و حالا بهش فریاد قل نه بوتو اه بوتو، برید عبود کنید. یعنی چی؟ یعنی از این عالم برتر بری تو عالم پا، چون هبوط از عالم بالا به عالم پایین میگن. هبوط با سقوط فرق داره. ممکنه الان این انگشتر دست بنده رو از اینجا رها کنم بیاد پایین، از نظر مکانی از این بالا اومد پایین، فرقی نمی کنه، مکان یک کمی بالاتر بود، مکان یک کمی پایین تر، ولی یک انسان از یک مقام بالایی بیا توی مقام پایینی، این میشه هبوط. از مرحله بهشتی که بود به این عالم آمد، در این سرا قرار گرفت. میگه وقتی که هبوط مطرح شد، درد هم مطرح شد. درد چی؟ درد فراغ از اون عالم. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم درد شوق اشتیاق. او چو مرد درد آمد در سرشت، پاک شد از رنگ و از بوی بهشت. لاجرم چون اهبطوش آمد خطاب، پای تا سر درد آمد و استراب. میگه وقتی که گفت برو، حالا این درد شروع شد. مولوی یه بحثی داره در مثنوی، میگه که درد خوبه یا بده. میگه درد خوبه، منشأ درد بده، درد ظاهری. الان سر من درد میگیره، دل من درد میگیره، این دستم درد میگیره. خود درد خبره، درد اعلان یه مشکله. اگر بنده یه بیماری داشته باشم، هیچ دردی نداشته باشم، به فکر معالجه که نمیتونم، نمیفهمم بیمارم. برخی بیماری ها مثل سرطان و اینها که حتی آدم رو میکشه، یه مشکلش همینه که طرف متوجه نمیشه بیماره، یه وقت میفهمه که یه کار از کار گذشته است. درد خبر میده، لذا آدمای بی درد متوجه منشأ درد نیستن. غفلت بی دردی میاره، ولی انسانی که آگاه بود نسبت به این مطلب که من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، بعد این دردشم آغاز میشه. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم مطرح میشه. در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 15 عنایت بفرمایید. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. آیه 16 ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. آیه 17 وما ذلك على الله بعزيز. آیه 18 آیه 17 بعد 18 ولا تذر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقام الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير بصاد. این چند آیه 15 و 16 و 17 و 18، این چند آیه توضیحش رو اگه بخوام به سبک بحث‌های گذشته وارد بشم خیلی وقت میگیره، الانم در مقامش نیستم، ولی یه نتیجه میخوام بگیرم با آیات بعدی برسم در رابطه با این بحثی که الان با هم شروع کردیم. این که اگر به این 3-4 آیه نگاه بکنید، ببینید که خداوند 3 عنوان رو در اینجا داره مطرح میکنه. بعد از این که میگه شما توجه داشته باشید به خدا نیاز دارید، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، خودتو مستقل نبینی، خودتو بی نیاز نبینی، شما فقر محضین، نیاز محضین. بارها عرض کردم، تأکید میکنم، این فهم باید تو دنیای ذهنمون بیاریم، چون خود ذات اقدس الهی از نور استفاده کرده به عنوان تقریب ذهن. الله و نور و سماوات و الارض، مثالی بهتر از نور پیدا نمیشه. بندم اینجا اجازه بدید از همون نور براتون استفاده کنم. شما الان روشنایی این حسینیه رو نگاه کنید، یا اثر برق رو در این میکروفون، یا اثر برق رو در دستگاه‌های برقی این حسینیه نگاه کنید. منهای ربط به کارخونه برق چی میتونه باشه؟ هیچ. یک آن کارخونه برق برق نده، اینجا تاریک. یک آن کارخونه برق برقش رو به این قطع کنه، دیگه میکروفون جز یه دکور اینجا چیز دیگه نمیتونه باشه، دیگه اون دوربین کارش رو نمیتونه بکنه. پس میتونم بگم نور حسینیه نیازمند کارخونه برقه. میکروفون برای اینکه بتونه این صدای منو بگیره و برای شما به این حالت پخش کنه نیازمند به برقه. دوربین برای اینکه بتونه دوربین باشه، دکور دوربین نباشه، نیازمند به برقه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه تون نیاز به او دارید برای اینکه انسان بشید، برای اینکه آدم بشید، برای اینکه اصلا وجود داشته باشید، هر چیه دیگه عامه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني، اما او نیازی نداره. خب حالا وقتی این آیه رو مطرح کرد، ابتدا آیه شماره 15، بعد میفرماد ان یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید، بخواد شما رو هم از بین ببره، یه موجود دیگه بیاره، مگه براش کاری داره؟ شما یه لحظه تو دنیای ذهنتون تصور کنید، الان من تو ذهنم هر چی دلم بخواد ایجاد کنم ایجاد میکنم، شما میتونید. حالا تصمیم بگیرید اون تو ذهنتون نباشه، یه چیز دیگه باشه. عالم برای ذات اقدس الهی، اینا تو کلاسای دیگه اثبات میکنیم، بحث میشه دیگه، که خداوند بخواد ایجاد میکنه، نخواد ایجاد کنه، بخواد از بین ببره، همه دست اوه، دور بر ندارید، به خودتون ننازید، به چهار کلاس درستون ننازید، به یه مقدار پولتون ننازید، به یه میز و پست ادارتون ننازید، به جوونی و شادابیتون ننازید، همش وابسته به اوه. اگه او بخواد اینا رو ببره، همه رو از بین میبره، انسان رو به جای میرسونه که من شاید عرض کرده باشم، توی مجله خوندم یه آقای آلمانی که علاوه بر زبان مادرش تخصص در زبان داشت، 64 زبان دنیا رو متخصص شده بود، صاحب نظر شده بود، یه سکته ای کرد، زبان مادریش هم یادش رفت، هیچی نمیتونه حرف بزنه. خدا گاهی وقتا کارش با آدمیزاد نمیخوره، یه کارای عجب غریب میکنه. یه همچو انسانی که تخصص در بحث زبان داره، 64 زبان میدونه، خداوند کاری میکنه که زبان مادری خودش هم یادش رفته، میخواد حرف بزنه بلد نیست. من عرض کردم یکی از مراجع قوم خودشون فرمودن، خدا رحمتشون کنه، فرمودن به من، گفتن یه عده جوونا نزدیکی خونه ما یه جلسه قرآن گذاشتن، مال خیلی قبله، و شما به عنوان مرجع تقلید و همسایه هستیم، برای تشویق یه شب سرزده بریم تو جلسه جوونا که اینا تشویق بشن. ایشون فرمودن باش. گفت ما با چند نفر رفتیم، خیلی جوونا خوشحال شدن. خب چند تا جوون با احساس جوونی خودشون قرآن آوردن با رحل جلو حاج آقا، که حاج آقا تیمونن تبرکن چند خط شما بخونید. گفت من رفتم شروع کنم، بسم الله الرحیم، دیدم کوتاه شد، مثل که طولانی تر بود، یادم رفت بسم الله، یادم رفت. دوباره گفتم بسم الله الرحیم، بازم دیدم نشد. یکی از این جوونا گفت حاج آقا رحمان یادتون رفته. گفتم بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا گاهی نشون میده، شاید چون خودشون فرمودن من میگم اسم میبرم، مثلا تو ذهنم دور برداشتم، من مرجع تقلید دارم مثلا اینقدر تواضع میکنم برای این بچه ها تو جلسه شون میام، خدا میزنه پس گردنم، من گفتی بسم الله را از یادت میبرم. ما فقیریم، ما نیازمندیم، ما محتاجیم، و افتخار اینه که به این فقرمون واقف باشیم، چون واقعیته. چون اگر به فقرمون واقف نباشیم، خودمونو فقیر ندانیم، دروغه. و اونجا اگر خودمونو بی نیاز ببینیم، تهمت زدیم، دروغ گفتیم. لذا اگر بگیم فقیری، میگه افتخاره، که بله یه واقعیت رو داریم افتخار میکنیم. ولی حالا که میگه شما با توجه به این فقر داشته باشید و بدونید که خداوند بخواد میبره، بخواد افراد جدیدی میاره، و ما ذالک علی الله بعزیز، اینا برای خدا سخت نیست، دشوار نیست، خدا غلبه بر همه امور داره. ولی بلافاصله بعدش چی میفرماد؟ یک، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه. ببین چی کار داری میکنی، فکر خودت باش. آقا بعضیا اینجوری هن، به شما چی؟ شما چی جوری هستی؟ بعضیا خیلی بدن، شما خودتو نگاه کن، بدی خودت چقدره؟ چرا به جای اینکه بدی خودم رو ببینم، من اونقدر بدی دارم که اگه به اینا مشغول بشم، فرصت به این که به فکر بدی دیگری بیفتم شاید پیدا نکنم، مگر در مقام مثل طبیب. واقعا یه پزشکی الان اگر بیمار بهش مراجعه کنه، بگه آقا من خودم بیمارم، وقت معالجه شما رو ندارم، خب این عنوان طبابت رو باید از خودش سلب کنه، به عنوان یه طبیب تا این یه بحث دیگریه، اما طبیب نیست، به فکر معالجه خودش هم نیست، همش داره میگه اون بده اون بده، این اینجوره اون اونجوره، این اینجوری گفته اون اونجوری گفته. خب آقا تو فکر خودت باش، خودتو درست کن، خودت سالم حرکت کن، خودت جلو برو. وقتی میگه تو فقیری نیازمندی، چرا میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، و و بعد عجیبه یه نکته ای رو بهش اضافه میکنه، میفرماد و ان تدعو مسغلتون الهم لها لا یحمل منه شیء ولو کان از آغربا. به اندازه یک مسغال از این باری که بناس رو دوش شما باشه از دیگری بخواید به دوش بگیره، ولو زاغربا، بستگان و فامیلای تو هم باشن نمیتونن. این بار مال خودته، این رو دوش خودت افتاده، به فکر خودت باش که چه کار داری میکنی. اون وقت بعد از این که میگه شما محتاجید، هر کسی بار خودش رو باید به دوشش بکشه و نمیتونی بگی دیگری تو بیا بار منو به دوش بگیر که با شفاعت منافاتی نداره، اونم باید زمینه شفاعت فراهم بشه که بحث دیگریه. بعد بلافاصله اینو میفرماید و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. حالا اگر این درس رو آموختی، فقیرم، به خدا نیاز دارم، منم یه باری داره رو دوشم میاد، باید خودم به فکر خودم باشم، تزکیه رو مطرح میکنه. اگه به فکر تزکیه افتادی و خواستی خودتو تزکیه کنی، بدان برای خودت کردی. فکر نکن شما تزکیه کردی اینه که مثلا منت سر دیگری داشته باشی. ها دیدید بعضی مذهبی ها رو به خطری مذهبی رو رنج میبرم، یک اخمی تو چشمشونه، یک جستی دارن، یک چه خبره؟ ما نماز شب میخونیم دیگه، بقیه که اهلش نیستن. و اینجور نماز شب رو نباید خون. اینی که داره در شما عجب ایجاد میکنه، این که داره در شما دور برداشتن، شما چه میدونی بقیه چه حالتی دارن؟ چرا روایت فرموده مؤمن نیستی مگر اینکه هر کسی رو دیدی احتمال بدی از تو بالاتره؟ چون شما چه میدونید؟ حتی این عبارت، شاید تا آخرین لحظه عمر او توبه کرد و هدایت شد از دنیا رفت، شما خدایی نکرده منحرف شدی از دنیا رفتی، احتمالش نیست. تا یه لحظه قبل از توبه هر کی بود؟ در مقابل امام زمانش ایستاده. اما یه لحظه بعد کسی میشه که امام زمان میگه السلام علیک یا انصار دین الله و عبد داعه. و تا امروزم بعد از امام حسین همه امامان در دوران غیبت هم هر روز امام عصر علیه السلام داره انصار و ابی عبدالله رو خطاب میکنه. ما از معصومین یاد گرفتیم، حرف رو میزنیم. من چه میدونم این فردی لحظه بعد چی میشه؟ چطور من باید به فکر و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. بعد و الالله المسیر با صاد که قبلا توضیح دادیم، سیر با سین، سیرورت یعنی نحوه حرکت، سیر با صاد سیرورت نحوه شدن. چه جور تزکیه میکنی؟ اونجوری میشی. دقت کنید آیه رو، و من تزکا فانما یتزکا لنفسه. پس اگر کسی تزکیه کرد، این به درد خودش میخوره. و الالله المسیر با صاد، و نحوه سیرورت به سوی خدا معلوم میشه. یعنی با تزکیه چجوری میشی، چه سیرورتی پیدا میکنی. وقت منظورم آیه بعده که بعد میخوام از حاجی امین خانم در این رابطه براتون از کتابشون چیزی بخونم که اون مفصل، من بخشایشو براتون میخونم، خودتون خواستید مفصلشو بعد بخونید. بعد از اینکه اینو بیان فرمود، آیه 19، آیه 20، آیه 21، آیه 22، آیه 23 که مجموعاً دو خطه، سه خطه، کوتاه، خیلی عجیبه. و ما یستوی الاعمى والبصیر، کور و بینا یکسان نیستن. که میدونید این کور باطنی رو میگه، وگرنه خیلی از اینایی که چشم سر ندارن از هزاران انسانهایی که چشم سر دارن بالاترن. یک ابابصیر نابینای ظاهری صحابی امام صادق بر میلیون ها انسان هایی که علی ظاهر خیلی هم تیز بینن اولویت و رجحان داره. اما با بصیر به معنی واقعیش. اما چرا میگه اینا یکسان نیستن؟ چون اونایی که تزکیه کردن بصیرن، سیرورتشون سیرورت اولوالابصاریه. اونی که تزکیه نمی کنه اعماست. بعد میفرماد و ما یستوی الاعمى والبصیر، اینا که یکسان نیستن. وللظلمات وللنور، نور با ظلمت یکی نیست. یعنی اونی که تزکیه میکنه نور پیدا میکنه، روشنه، روشنگره، حق رو خودش میبینه، میتونه به دیگران هم نشون میده. ولی اونی که تزکیه نمیکنه ظلمانیست، تیره است، تو عالم تاریکی ها قرار گرفته. وللظل وللحرور، خب یکیشو اول فرموده بود دیگه قرآن، با اینکه قرآن بناش بر ایجازه، خیلی مختصر میخواد بگه، چرا داره هی ادامه میده؟ موضوع انقدر مهمه داره با مثالهای مختلف تا برسه به اینجا. و ما یستوی الاعما والبصیر، بینا و نابینا یکسان نیستن، ولی الظلمات و ولی نور، روشنایی و تاریکی یکسان نیستن، ولی الظل و ولی الحرور، حرارت و سایه و بدون گرما یکسان نیست، و ما یستوی الاحیا ولی الاموات، مرده با زنده یکسان نیست. ان الله یسمع من یشاء، خدا هر کی رو بخواد شنواش میکنه. و ما انت بمسمع من فی القبور، اما اونی که مثل مرده است حاضر نیست هیچ حقیقتی رو بشنوه، تو نمیتونی. ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر این که باید انذار بکنی. خب مرحوم حاجی امین خانم، خب میدونید یک زن عالمه فقیهه عارفه برجسته ای بود که من قبلنم یه عباراتی در رابطه با ایشون از قول بزرگان گفتم، مجالست هایی مثل مرحوم علامه طباطبایی با ایشون داشتن، مرحوم های بروجردی با ایشون داشتن و علمای بزرگ راجب شخصیت ایشون. این کتاب رو هم دو سه جلسه قبل از تعطیلات، دو سه جلسه من یه تیکایی از این کتاب براتون خوندم. یه کتابی ایشون دارن که اصل کتاب عربیش نفحات الرحمانیه، نفحات رحمانی، که ترجمه فارسیش نسیم های مهربانی، که نفحه رحمانی 49 در تقسیم مردم به 4 گروه، عوام، متکلمان، حکما، عرفا. با اینکه ایشون این نفحه ها رو که مطرح میکنه خیلی کوتاه بیان میکنه، ولی به اینجا که میرسه ببینید، از صفحه 317 کتاب تا 327، 10 صفحه توضیح داده. من توی نفحات نگاه کردم، هیچ کدومو به اندازه این موضوع که اگر بخوام این 10 صفحه رو بخونم 3-4 جلسه وقت میگیره، ولی یه تیکه هاشو علامت زدم، به درد بحث ما میخوره. شروع بحث رو با همین آیه و ما یستوی الاعمی والبصیرشون شروع میکنه. بعد میفرماید که در اوایل ماه شعبان المعظم 1363 هجری قمری، نزدیک 80 سال قبل، تقریبا 70 خورده سال قبل، متوجه شدم و دریافتم. چون عنوان کتاب چیه؟ نفحه رحمانی. این دریافتن چه دریافتیه؟ شهوده، یعنی یک مکاشفه دست داد، یک عنایت ربانی رخ داد. در ذیل این آیه شریفه این معنا را خداوند به قلب من القا کرد. متوجه شدم و دریافتم که مردم نسبت به اساس امور 4 گروهن. گروه اول مردم عامیان، بر ایشان امکان فرارفتن از مادیات و امور طبیعی نیست. اما حرف اولیه که عرض کردم، درد اهبطو براشون معنا نداره. مثال بزنم، خوب دقت بفرمایید. فرض بفرمایید که بنده شما یک کار مهم مثلا علمی یا اقتصادی، حالا کدوم مهمتر آقا؟ قدیما میگفتن علم بهتر است یا ثروت، میگفتن علم، حالا میگن آقا خیلی حرفا رو نزنین. بازم همونه. اگر یه گروهی شدیم الان، من و شما و چند نفر، یه کار علمی، یه کار اقتصادی واقعا دغدغه داریم، حتی با نیت خیلی خیر الهی، مثلا همون کار اقتصادی رو با یه نیت الهی معنوی خیلی مهم می‌خوایم این کارو پیش ببریم که واقعا حکم عبادت داره، که بتونیم این کارو به یه ثمر برسونیم، از درآمدش یه عده بهره مند بشن. شب و روزم به خاطر خدا کار می‌کنیم، می‌دویم، خسته شدیم به شدت. هممون به نتیجه میرسیم که آقا جون یه 5 روز کارو تعطیل کنیم، داریم میبریم، پاشیم بریم یه گوشه مثلا خوش آب و هوایی استراحت کنیم. این برای ما چی میشه؟ تکلیف. نه خوشگذرانی به معنی وقت صرف کردن و آدمای بیکار، یعنی واقعا اگر نیاز نبود وقت ما اجازه اینو نمیداد، چون آدم باید وقتش رو حساب. نه، ما الان احتیاج داریم به این استراحت. خیلی خوب، این 4-5 نفری که کارمون مهمه، نتیجهش هم برامون مهمه، داریم هم شب و روز میکوبیم، وقتم کم داریم، احتیاج الان 5 روز پاشیم بریم فلان نقطه، میریم اون نقطه، سعی میکنیم که خستگیمون رفع شه، با نشاط برگردیم بیایم به وظیفمون عمل بکنیم. حالا 2-3-4 بچه هم با ما میان اونجا، مثلا چرخ فلکی هست، سرسره‌ای هست، نمیدونم الله کلنگی هست، حسابی اونجا با اینا بازی میکنن و دل خوش میکنن. 5 روز تموم شد داریم برمیگردیم. ما شادیم که داریم برمیگردیم چون نشاط لازم رو پیدا کردیم برای انجام وظیفه‌مون. ولی ممکنه اون افراد کم سن سال گریه کنن چرا میریم؟ همینجا خوبه دیگه. کجا چرخ فلک بی این قشنگی داره؟ کجا الاکلنگ اینجوری پیدا میشه؟ خونمون که یه آپارتمان چرخ فلک توش نیست. دق دق او نداره، ما داریم. انسانی که تو دنیا دق دقی سیر الالله داره، پول فراوان داشته باشه، ثروت فراوان داشته باشه، همه امکانات و دنیاوی در اختیارش باشه، مثل اینه که الان توی اون فضای قشنگ داره استراحت میکنه، میگه خب حالا که من خستگیم رفع شد، من یه کاری دیگه باید انجام بدم، باید برگردم. نمیگه خب حالا که خوبه همینجا هستیم. گفت زمان هارون یکی اومد ادعا کرد من خدام. هارون گفت ببخشید، گفت من پیغمبرم. هارون گفت که آخه این چه دایس، هفته قبل یکی اومد ادعا کرد چنین، و گفت خلاصه زندانیش کنی. گفتن تو دلیل بر نبوتت چیه؟ آخه بر انبیا وحی نازل میشه. گفت هر 3 روز یه بار بر من پیغمبر نازل میشه، وحی نازل میشه. گفت خیلی خوب، اینا یه جا نگه دارید، پذیرایی کنید، ببینیم بعد از 3 روز چه وحی نازل میشه. بعد از 3 روز اینو خواستن، خوبم ازش پذیرایی کرده بودن. گفتن جبرائیل اومد. گفت بله قربان، اگر قبل از این 3 روز هر 3 روز یه بار می اومد، این 3 روز هر روزی 3 بار اومد. گفت چی؟ گفت تکلیفت همینه که همینجا باشی از این غذاها بخوری. این نبوتش در حد همین خور و خوردنه. حالا آقا دغدغه‌ای غیر از این نداره. ولی انسانی که دغدغش اینه که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من باید برگردم. ولی بازگشت من چگونه بازگشتی باید باشه؟ میگه یه دسته از این حرفا سرشون نمیشه. دست گروه اول همون مردم عامین، بر ایشان امکان فرارفتن از مادیات و امور طبیعی نیست. لذا شب قدرم اگه توی مجلس روزه بیاد، توی مجلس قرآن به سر بیاد، میگه کدوم مجلس دعا بهتر میکنن که خدایا ثروت ما رو بیشتر کن، کدوم مجلس صدای قشنگتری دارن که مقدار لذت ببریم. نمیگه کدوم مجلس ممکنه یک تلنگر بیشتری در درونم بزنه، کدوم مجلس آقا بنده بیمارم میرم پیش پزشک، یه پزشکی به من میگه آقا این اینقدر بیماری داری، برمیگردم میگم آقا خودت بیماری، من اومدم پیشت داری؟ میگه خب آقا نگم بهت. یه جلسه میره بهش میگن آقا چرا اینقدر گرفتارید؟ چرا اینقدر شما غیبت میکنید؟ چرا اینقدر مادی هستید؟ چرا وقتتون رو برای خدا بیشتر قرار نمیدید؟ میگه آقا مام که اینجا میام همشون اینجوری میگه. یه جلسه دیگه میریم، آقا از شما بهتر تو عالم پیدا نمیشه که. میگه آقا ببین این جلسه خوبا. میگه یعنی اینا یه گروهی هن که حتی آمادگی برای اینکه درد در اونها ایجاد بشه، دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد، عشق برزد، عشق ریزد، صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. می گروه اول اینجوریه. به دلیل فرو رفتن و حلقه زدن به دور این امور، جبری نیستا، غرق شکم و شهوتن، انقدر پول براشون مهمه، انقدر مقام براشون مهمه، انقدر شکم و شهوت براشون مهمه، به دلیل فرو رفتن و حلقه زدن به دور این امور برای اونها امکان عبور از طبیعت وجود ندارد. یه پس نمیتوانند عوالم ما فوق خود را که ملکوت و جبروت و لاهوت نامیده میشوند تصور کنند، و هنگامی که به اونها بگویید در عالم وجود حقایق بالاتری هست، میگن چی میگید؟ یعنی چی؟ یعنی بهش میگه جبروت و لاهوت و ملکوت، میگه اینا عجی مکیلا ترجی نیست، اصلا حوصله ی حرفا رو نداره. اینا دسته اولن. ایشون میگه تا میاد آخر این قسمت میگه و اگر بر عالم طبیعت تکیه نموده و حواسشون به زخارف و امور پراکنده اون چنگ انداخته باشد و امر لطیف الهی را که خداوند در وجودشون امانت گذاشته است به قیمت اندک، یعنی چند سکه کم ارزش پوسیده از بهره‌های طبیعی بفروشن، از ذات و حقیقت خود خارج شده و به طرف پایین‌ترین مراتب هستی اسفل السافلین خواهند رفت. اینان مانند چارپایان بلکه گمراه‌تر از اونها هستند و بدتر از اونها راه را گم کردن. اولئک کل انعام بل هم ازل. اما گروه دوم، متکلمانی هستند که برای اثبات سانه به حدوث استناد و استدلال میکنند، زیرا منات حاجت ممکن به علت در نزد آنها حدوث است، اگرچه به خاطر قدرت تفکرشون و ادله عقلی و نقلی و از راه حدوث و حرکت و بطلان دور و تسلسل میتوانند واجب الوجود مجرد از ماده و لواحق آن و همچنین وحدت و قدیم بودنش و باقی صفات والا و اسمای نیکوی او را ثابت کنند. ولی دقت کن، نه اینا مثل دسته اول نیستن، حتی کتاب برای خدا می نویسن، جلسه خداشناسی هم دارن، خدا را اثبات می کنن. ولی کیفیت احاطه حق و همراهی و معیت او با اشیا را نمی فهمند. مثلا شما تو قرآن می خونید هو معکم اینما کنتم، اینا رو میگین چی؟ نمی دونم. حالا مگه لزومی داره؟ بارها شده آقا، خدا شاهده، بنده به عنوان یه بچه تو این وادی، حالا بزرگان که چه دردها دارن بمونه، بارها شده که مثلا انتقاد میکنن او این بحثا عمیق سنگینه، فکر میبره، یه تذکر اخلاقی بدید، یه داستان بگید برید. دقت کنید حاجی امین خانم، خدا رحمتش کنه، چه الهام مکاشفه قشنگی رو داره توضیح میده. ولی کیفیت احاطه حق و همراهی و معیت او با اشیا را نمی فهمن و شاید تصور می کنن که خدای تعالی در یک طرف ساحت عالم وجود قرار دارد و ممکنات در طرف دیگر، که اگر اینو در پیش اهل فن بگی میگه شرکه، ولی او اینو توحید می دونه، میگه خدایی هست، خیلی هم بزرگه، خیلی هم عظیمه، این یک طرف ساحت عالمه، بقیه هم یک طرف عالمن، زیرا درک بعضی از اونها به این نمیرسد که ممکنات وجود ربطی و طبعی و ذلی دارن و وجود استقلالی ندارن و به سنخیت موجود بین علت و معلول توجه نمی کنن. بعد توضیحاتی میدن که اجازه بدید رد بشه. این هم یه دستن. اما گروه سوم حکما هستن. خدای تعالی درباره اونها میفرماید یؤت الحکمه من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس بخواهد حکمت میدهد و به هر که حکمت دادهاند خیر فراوانی به او داده شده است. اونها به دلیل انسشون به الهیات و طبیعیات و امور نظری معنای تجرد و وجوب و وجوب وجود و سایر مفاهیم کلی و امور عقلی صرف را شناختن و تا حدودی می توانند عالم مافوق طبیعت را تصور کنند. آنها به خاطر قدرت فهم و کمال عقلشون با تفکر و استدلال حق را به این گونه شناختن که موجودی مجرد از ماده و لوازم آن است. مثال بزنم آقا، یه وقت خدایی نکرده کسی میگه من اصلا اسلام رو قبول ندارم، این یه مرحله است. یه وقت میگه نه من مسلمونم، روزی چند بارم دارم شهادتین رو به زبان جاری میکنم. خیلی خوب، حالا چه جور مسلمونم؟ یه وقت مسلمانیم، نمازم میخونم، روزم هم میگیرم، کاری هم به کار کسی ندارم. ولی وقتی بهش میگم آقا این آیه قرآنه، میگه هو الاول و الاخر. خب اگه اول باشه چجوری آخره؟ اگه آخر باشه چجوری اوله؟ این تناقضه یا نه؟ یا چه میدونم اینا که دیگه. خب سوال، این عقیده است یا احکامه؟ عقیده است. عقیده استدلالی است یا تقلیدی است؟ استدلالیه. خب استدلالی که هو الاول و الاخر باید باشه چیه؟ میگه حوصله داری یا؟ این میشه دسته اول یا دسته دوم ببخشید، دسته دوم. دسته سوم چی میگه؟ میگه آقا روش کار کن، نمیخوای اینا رو بفهمی؟ آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن هو الواحد لا بالوحدت العددیه. یعنی چی؟ یا چه میدونیم اینا رو؟ فرق وحدت عددیه با وحدت حقی خب برای چی فرمودن؟ اینکه امام من و شماست. اگر لازم نبود اینا رو بفهمیم که اینا رو برای ما بیان نمیکردن، چون بحث اعتقادیه، اعتقادم که هر چه بالاتر بفهمید. لذا ایشون میگه هل یست، آیه شریفه، هل یستوی الاعمى والبصیر، یکسانن؟ اونی که جان میکنه، بعد خود ایشون هم میگه این جان کندن فقط با خوندن نیست. ببینید اینجا آیه رو قبل از اینکه از آیه قرآن اول شروع کردم، قبل از اینکه بفرماید هل یستوی الاعمى والبصیر، قبل چی فرمود؟ اونی که تزکیه میکنه فانما لنفسه، یعنی اونی که، اما این تزکیه حالا چیه؟ به قول اون بنده خدا که خدا یا جان به لب رسید، تا جام به لب رسید باید زحمت کشید آقا، باید وقت گذاشت، باید کار کرد. بارها من عرض کردم، سر کلاس بودم دانشگاه، دیدم یه آقای در کلاس باز کرد، کلاس درس عرفان بود، من میتونم بیام تو این کلاس تشواورد نشست، و فهمیدم دانشجوی این کلاس نیست. بعد گفت که من دانشجوی این کلاس نبودم. گفتم چرا فهمیدم؟ گفت که من از بیرون اومدم این دانشگاه و اومدم پیش مسئولین گروه، گفتم میخوام راجع به این رشته اطلاعاتی پیدا کنم، گفتن برید فلانی کلاس سر کلاسش. اومدم گفتم خب حالا بفرمایید از بنده چی کاری ساخته است. جوونی بود، خیلی هم مثلا قوی البنیه و ماشاءالله شاداب و جوان، و گفت میخوام با عالی ترین درجه عرفان برسم. خوشا به حال آقا، دست ما رم بگی یه کمکی به ما بکن، ولی هیچی وقت ندارم وقت بذارم. گفتم آها، کپسول میخوای؟ به ما ندادن تا حالا که بگم شب یکی بخور صبح یکی، پس فردا بشی قطب الاخطاب و زدت العارفین. آقا باید زحمت کشید، باید وقت گذاشت، باید مبارزه با نفس کرد. این منیت رو تا در درونت نکوبی نمیذارن بفهمی، ولو صد تا کتاب بخونی، بی تعارف میگم، هزار تا کتاب بخوان، ولی تا تو ذهنت میگذره من تو حسینی حاجیان از بقیه بالاترم، منو از بقیه کمتر تعبیل میگیرن، به جایی نمیرسی عزیز من. والله که صیغه قسمه در این دم اذان مغرب، نزدیک اذان، راجب خودم میگم که شما اگر میخواید باور کنید، میخواید نکنید، آنی به ذهنم بگذره منم که انقدر کتاب خوندم بیچارم میکنن، منم که انقدر استاد دیدم با سر میزننم زمین، من کی آقا؟ ما فقریم. قبل از این بگه هل، قبل از این که قرآن بفرماد هل یستوی الذین یعلمون، ببخش اینجا هل یستوی الاعمى والبصیر، میگه یا ایها الناس انتم الفقراء، بیچاره ایدا، نگه به یه جایی رسیدی دور برداری، یا فقر رو فراموش نکن، حقیقت ذاتی تو فراموش نکن. میگن ایاز تو دربار سلطان محمود خیلی براش احترام قائل بوده، بهش گفتن چرا؟ گفت من هیچ وقت اون ارادتی که باید به اونی که منو به اینجا رسونده فراموش نمی کنم. من یه چوپانی بودم با یه چوب دستی و یک مثلا چیز چوپانی اومدم اینجا و اونو تو اتاق خوابم نگه داشتم. هر شب موقع خوابیدن یه نگاهی میکنم، من این بودم، دوربر ندارم. ما منهای لطف خدا چی هستیم؟ ببینید، ذره ای درد خدا در دل تو را، درد خدا دیگه از آن نزدیک جمع میکنم، ذره ای درد خدا در دل تو را بهتر از هر دو جهان حاصل تو را، هر دو جهان حتی آخرت درد خدایی داشته. مثنوی در ذیل آیه شریفه و ظنون ذهب مغاظبا و ظن الله نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا، حضرت یونس رو تو دل ماهی میگه یوسف وقتی و خورشید سما، تو مثل حضرت یوسف در این وقت و اون خورشید درخشنده آسمان، زین چه زندان براو رونما، چرا تو چای بی بالا روی خودتو نشون بده. یونس در متن ماهی پخته شد، انقدر این یونس وجود تو دل ماهی مونده که داره پخته میشه، از بین میره. مخلصش را نیست از تسبیح بود ناچار ناجرم، که اگر حضرت قرآن میگه حضرت یونس اگر مسبح نبود تا قیامت در دل ماهی میمون. یونس در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود، گر نبودی او مسبح بطن نون، حبس و زندانش بودی تا یبعثون. او به تسبیح از تن ماهی بجست، چیست تسبیح؟ آیت روز الست. گر فراموشت شدن تسبیح جان، بشنو این تسبیح های ماهیان. هر که دید الله را اللهی است، هر که دید آن بحر را آن ماهی است. گر مسبح باشد از ماهی رهید، ور نه در وی هضم گشت و ناپدید. دنیا رو تشبیه کرده به ماهی، من و شما یونس. حالا که تو این دنیایی مسبح شدیم، مسبح کیه؟ تسبیح خدا بگه. تسبیح خدا فقط لغلغه زبانه، تسبیح دستم الله اکبر، ولی دارم به طرف میگم این جنس دو برابر بفروش. خب اینجا جنس اکبره، الله که اکبر نیست. تسبیح دستم الله اکبر، ولی تو ذهنم من که از تو بالاترم. خب من که دارم منیت خودم بروخ میکشیم. تسبیح، تسبیح اینه الله اکبر، چون یکی از عالی ترین تسبیحاتی که ما موظفیم تسبیح از زهرا سلام الله علیها است. و برخی از اهل دل میگن اگر تسبیحی بهتر از این وجود داشت خدا به پیغمبر میگه به حضرت زهرا بگو اونو بگه. پس این که اولش، حتی من بعضی بزرگان دیدم برای حل مشکلات تسبیح از زهرا رو چند دوره نذر میکنن، میگن چه ذکری از این بالاتر، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. میگه خب اول این تسبیح که تسبیح ملکه عالم وجود است که خدا هدیه فرستاده به پیغمبر که به فاطمه بده، اینجوری هست. لذا گفتن بعد هر نمازی اگه انسان تسبیحات حضرت زهرا نگه جفا کرده در واقع. خب اولش چیه؟ الله اکبر. خب الله اکبر یعنی چی؟ یعنی بابا هر چی غیر خداست بریز دور دیگه. الله اکبر، خدا بزرگتره. خب اگه خدا بزرگتره انسان خودشو فانیه در خدا ببینه که دیگه نوبت به حرفا نمیرسه. این جهان دریا و تن ماهی و روح، یونس محجوب از نور صبوح. این جهان رو مثل دریا ببین، این جهان دریا، تن رو مثل اون ماهی ببین، روح رو یونس که تو این ماهی این جهان قرار گرفته. گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی حذف گشت و ناپدید. اگه تسبیح اهلش شد از دل این ماهی میاد بیرون. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است میشه. ولی اگر نه، غرق همین دنیا شد، نتیجهش چی میشه؟ حذف گشت و شد ناپدید. خیلی ها تو این دنیا اومدن رفتن، کجا رفتن؟ چی شدن؟ من و شما یکی از اینا، ما میریم، ولی چجوری میریم؟ چگونه بودن مطرحه. اون سیرورتی که و الالله المسیر رو عرض کردم، بله، ماهیان را گر نمیبینی پدید، گوش تو تسبیحشان آخر، گوش تو تسبیحشان آخر شنید. هیچ تسبیحی ندارد اون درجه، بعضیش رو حذف کردم وقت نیست، هیچ تسبیحی ندارد اون درج. صبر کن، از صبر مفتاح الفرج، بدون صبر به جایی نمیتونی برسی. یکی دو هفته قبل بود، یه شب جمعه اینو گفتم، چند نفر با من تماس، نه ببخشید، هفته قبل شهادت از زهرا به مناسبتی گفتم، بعضی با من تماس گرفتن گفتن اینو توضیح بده. این حرف یه بزرگی، حرف بنده نیست. گفت بچه بدنش پر چرک و آلودگیه، لباسا همه کثیفه، پدر مادر صداش میکنن، این لباسا رو میخوام از تنت در بیاری، میبرم تو حمام شستشو بدم. گریه میکنه، این لباسا رو دوست دارم. بابا این لباس قراره که ابزار تو باشه، این آلوده است، این الان بدن تو بیچاره میکنه، میخوام بکنم، لباس قشنگتر بهت بدم. گریه میکنه، میخواد ببره تو حمام کیسه بکشه بشوره، چرکاشو ببره. گریه میکنه. خدا منو شما رو دوست داره مبتلا میکنه، توی آزمایشا میگذاره. این مثل اون حمام است که داره شو هی جذب و فزر میکنیم. از صبر و مفتاح الفرج، داره شستشومون میده، داره پختمون میکنه. لذا تسبیح فقط این ذکر لسانی نیست، یکی از عالی ترین تسبیح ها صبر در مسیر تزکیه الهی است. این سومیشه. چهارمی دیگه اذان سزاوار نیست. بعد حالا چهارمی چیه که حاجی امین خانم میگه؟ اگه زنده بودیم هفته بعد بحث میکنیم. ما تو این دنیاییم، طبق این آیه شریفه، یا اعماییم یا بصیر، یا سایهیم ظلیم یا حرور، یا میتیم یا زنده. ایشون بیان میفرماید که من این الهام به من شد که میتونه چهار دسته باشن، اینا 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 اونا، میخواییم کدوم باشیم و چه کنیم جز کدوما باشیم، وگرنه فرصت به سرعت میگذره. لحظه مرگ ما با اون سیرورتی که از دنیا رفتیم در اون عالم محشوریم، سیرورت باسات. لذا این آیات رو چند کلمش فکر کنیم تا هفته بعد. فقر، تزکیه، سیرورت، مراتب مختلف وجود بر مبنای سیرورت، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، سیرورت ما به هر گونه ایست یه روشونه ماست. خدایا تو را به عظمت ساخته شده های راستین درگاهت ما را در راه ساخته شدن من یاری بفرما. شیطان و هوای شیطانی را از ما دور کن. غلبه بر نفس ما را به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمت گزاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما. خدایا جوانای ما رو یاری بفرما. سایه بزرگترا رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا اموات منزوی حقوق من بلخص مرحوم آجای حاجیان آج خانم حاجیان خیلی حق به گردن این حسینیه و جمع داشتن، از سایه مورد عنایات خاصه خودت قرار بده به نبی و آله.